سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
یک نوع طعام از اصل ترکه میت داده میشه، یعنی از اون اموالی که از میت باقی مونده است به ازای هر روز یک مطعم داده میشه. البته امکان دارد که خود اون شخص وصیت کرده باشه که برای من قضا بدید بگیرند، یعنی مثلا کسی رو اجیر بکنید که قضای روزهای من رو بگیره. اگر چنین وصیتی کرده باشه دو حالت داره، چون ما وصیتی که میت میکنه از یک سوم مالش محسوب میشه، یعنی مالش رو به سه قسمت تقسیم میکنیم، یک قسمتش میگذاریم برای اجرایی کردن وصیت‌هاش. اگر اون مقدار روزه‌ای رو که گفته براش بگیریم، این یک سوم کفاف میده و تأمین میکنه. خب هیچی، روزه‌هاش رو براش میگیریم و تمام، مشکلی پیش نمیاد. اما اگر یک سوم باقی مونده مالش کم باشه، مثلا فرض فرمایید که ایشون 25 روزه داره، این یک سومش برای 20 روزش میشه، 5 روز دیگهش یک سوم نمیرسه. ما نسبت به اون مقداری که یک سوم میرسه میدیم براش روزه میگیرن، باید محاسبه بکنیم و اون با بقیه رو که در واقع یک سومش نمیگیرد اصل ترکه باید داده بشه. باید این محاسبه بکنیم، چون اصل ترکه هم حالا که ما داریم میگیم باید همه دویونش بره کنار. یه محاسبه میکنیم، اون مقداری که با وصیت قابل قضا گرفتن از انجام میشه، بقیهش صدقه داده میشه. عبارت رو ببینید، چون بحث بعدی مسئله دیگه است. و حیث لا یکون هناک ولیون، و در جایی که ولی وجود نداشته باشد. عبارت شهید اول رو که دنبال بکنید، عبارت مشخص مطلبش چیه. جایی که ولی نباشد، اولم یجب علیه القضا، یا ولی هست ولی واجب نیست بر ولی قضا. مثلا ببینید، یه وقتی ولی که گفت، این وقت میگه همون با اون پسر با اون شرایط، یه وقت نداره پسر، دختر داره. خب دختر کسانی هستن که ارث میبرند، اما این وجوب برشون نمیاد. یا حتی پسر داره، ولی پسر موقع فوت پدرش بالغ نبوده است. یتصدق من ترکه، صدقه داده میشود از ترکه. این ترکه ای ما ترکه المیت، که میگن از ترکه، از اصل ما ترک. ما ترک یعنی ما ترکه المیت، اون چرا که رها کرده است میت و از دنیا رفته است. یتصدق من ترکه، این از اصل ترکه، از اصل مال. ان الیوم به مدن، صدقه داده می شود از اصل ترکه میت به ازای هر روز یک مطعم. فل مشهور، که در مقابل مشهور بعضی گفتن نه اصلا صدقه لازم نیست، بعضی گفتند که باید کسی رو اجیر بکنن به جاش قضا بگیره، بعضی هم اعطای مدین رو مطرح کردند. هازا اذا لم یوصل میت به قضائه، این حکمی که گفتیم، این که به ازای هر روز باید یک مطعم با داده بشه، مال اونجاییست که میت وصیت به قضا نکرده باشد. و الا، یه الا یعنی اگر میت وصیت به قضا کرده باشد، سقطت صدقه حیث و یقضاعن، ساقط می شود صدقه اونجایی که قضا ازش انجام میشه. یعنی ما این صدقه رو میدیم به جای قضا. حالا اگر قضا گرفته بشه، بدل و مبدل و من که با هم جمع نمیشن دیگه، که اگه قضا رو گرفتن دیگه صدقه نمیخواد. اون مقداری رو که قضا گرفته میشه دیگه صدقهش منتفی. عرض کردم، مثالشم توضیح دادم. مسئله بعدی این هست. بله.
یک سوم اون چیزی که باقی مونده با دوباره کفاف 20 روز مونده، درست؟ یعنی مثلا اندازه مثلا شاید 18 روز بوده، باز دوباره ما باید دو روز دیگر از اون دینه دیگه، باز همینجوری میره تا به دینه صفر بود.
قابل محاسبه است. میدونم شما چی میفرمایید. ببین، ما از اصل ترکه باید بدیم اون رو، صدقه رو باید از اصل ترکه بدیم.
یعنی قبل
از که حتی تغییر به یک، حتی تقسیم به سه قسمت بشه، قبل از اون باید بشه. بعد قابل محاسبه است.
این اولش کمتر بود تا آخر کمتره، چون هر بار که شما این یه مقدارش رو بابت اون صدقه میدید، اصل مال کم میشه. حالا دیگه یه سومش باز دوباره اندازه همون مقداری که مثلا اینجا 20 روز جدا کرده بودید نیست، مثلا باز اندازه 2 روز کم میشه. باز اون دو روزه که بیردی بیارید از اصل مال کم بکنید، باز چون اصل مال کم میشه، یه سومش باز به اندازه 18 روز نیست.
چی میخواد نتیجه بگیرید؟
نتیجه میخواد بگیرم که هیچ وقت اگه اینطوری باشه، حتما باید از همه شو باید صدقه بدید، چون این هر بار این دینه که کم میشه یه سومش.
آقا طرف 3 میلیارد باقی گذاشته.
نه، اگر یک سومش ابتداعا وقتی دویونش، اگر یک سوم مالش ابتداعا اندازه این بود که این کار رو انجام بدیم، اون بحث شده است. در اون مثالی، در اون فردی که شما مثال دادید، که در اندازه هیچ وقت نمیشه، چون هر بار که این اون دین رو پرداخت میکنیم، باز دوباره یه سوم باقی مونده اندازه نیستش.
یه بار یه سوم، چند بار یه سوم نیست، یک بار یه سوم.
من فرق نمیکنم صدقه بدم یا از
یه. متوجه اشکالتون نمیشم، بعد از کلاس بفهم ببینم اشکالتون چیه. یعنی عرض میکنم، اون که به ذهن میرسه کاملا قابل محاسبه است. مسئله بعدی این هست که اگر یه میتی 2 ماه روزه داشته باشه، که حالا فرض بفرمایید که به ورثه گفتیم براش بگیر، اینجا گفتند که میتواند، جایز است این ولی، این ورثه، 1 ماهش رو روزه بگیره، 1 ماهش رو صدقه بده، یعنی 1 متعام بده. برای خیلی های متعام دارن، خیلی راحت تر روزه گرفتنه. این بر اساس چی مطرح شده؟ یک روایتی وجود دارد که اذا مات زجلو و علیه سیام و شهرین، یک کسی از دنیا رفته و 2 ماه روزه برش علیه سیام و شهرین متتابعین، 2 ماه روزه پشت سر هم برافتش هست. یعنی مثلا 2 ماه، مثلا نه از که 2 ماه روزه بگیره مونده، یا بله، یا مثلا کفاره است 2 ماه، فعلیه ان یتصدق عن شهر الاول و یقضی از شهر ثانی. این آقایون که میخوان به جای این انجام بدهند، باید ما میتوانند که ماه اول رو صدقه بدن، ماه دوم رو چه بکنند؟ قضا بکنند. این رو نظر مشهور این هست. نظر شهید ثانی این هست که نه، 2 ماهش رو روزه بگیرن. چرا؟ چون این روایتی که چنین حکمی رو ازش استخراج کردن، شهید ثانی از سندی ضعیف میدونه. عبارت رو ببینید، و یجوز فی الشهرین المتتابعین، جایز است در دو ماه پر سر هم صوم و شهر و صدقه عن الاخر، یه ماه روزه یه ماه دیگه صدقه داده بشه. من مال المیت علی المشهور، بنابر مشهور که حال نقطه مقابل مشهور خود شهید ثانی هست که ایشون فرمان نه اقوا با هر دو ماه رو بگیرند. و هذا الحکم تخفیف عن الولی بالاقتصار علی قضاء الشهر، این حکم تخفیفی است نسبت به ولی به اکتفا بر قضای یک ماه. و مستند و تخییر، این که مخیر از دو ماه بگیرد یا یک ماه با یک ماه صدقه، روایتون فی سنده ها ضعفون، روایتیست که این روایت در وسائل جلد 10 صفحه 335 آمده، در سند این روایت ضعف وجود دارد. فوجوب و قضاء شهرین اقوا، پس این که بگیم دو ماه واجب از قضا گرفته بشه اقواست. حالا یه لحظه دقت بکن، اگر فرض کن ما این رو پذیرفتیم، از ماه اول باید صدقه بدیم یا ماه دوم؟ فرماد به علل قول به فصدقه عن شهر الاول و القضاء الثانی، و بنابر قائل شدن به این نظر، یعنی به این نظر تخییر، علل قول به این تخییر، صدقه از ماه اول است و قضا ماه دوم است. لأنهم مدلول الروایه، چون مدلول روایت دقیقا همین بود، گفت که یتصدق عن شهر الاول و یقض شهر الثانی، ولا فرق فی الشهرین بین او کونه ما واجبین تعیینن کل منظورین و تخییرن که کفاره رمضان. این دو ماهی هم که گفتیم فرق نمی کنه که واجب تعیینی باشد کل منظورن، مثل دو ماهی که نذری باشد که واجب تعیینی است، یا تخییری باشد مثل کفاره رمضان. کفاره رمضان عتق هم در مقابلش هست، اطعام ستین مسکین هم در مقابلش هست. ولا یتعدا الی غیر شهرین، این حکم به غیر شهرین سرایت نمی کنه. یعنی حالا اگر یک کسی یک ماه بده کاره بگیم خب 15 روزش رو صدقه میدیم 15 روزه میگیریم، یا 10 روزه بگیم 5 روز صدقه 5 روزه میگیریم، میگه ولا یتعدا الی غیر شهرین وقوفاً مع النسل لو عمل به، میگه که به خاطر توقف کردن بر همین نسل که وجود داره اگر عمل شد بش، ما که اصلا هم شهید ثانی ما همون هم قبول نداریم، ولی حالا به خاطر توقف کردن بر همون چیزی که در روایت آمده است، یعنی ما این حکم رو دیگه تعمیم نمیدیم، فقط تنها ما یعنی موردی که آمده همین مورد دو ماهه، ما طبق این مورد دو ماه طبق روایت، حالا طبق نظرهایی که قبول دارن اینا مستند قرار میگیم دو ماه، ولی دیگه تعدی به یک ماه و مثلا بیشتر از یک ماه اینا نمی کنیم.
مثلا شهرنگ نمتابعن به دو تا ماه رمزونه دو سال پسر هم نمی
نه نه اون متابعه نیست، یا کفاره است یا نذره.
سوال باشه بعدی وجود داشته باشه و وصیت هم کرده باشه که از یک سوم داده بشه گرفته بشه عجیب، ما به وصیت هم هم میکنیم ولی دیگه چیزی نداره؟
نه نه بر ولی واجب است،
بر ولی واجب،
بر ولی واجب. بله
اگر روزی کفاره باشه مگه نمیتونه خودشو کفاره بدن؟ چون اون کسی که بر
عهده‌اش
بوده میتونست کفاره بده دیگه، درسته؟
خب
اینایی که یعنی الان نه کفاره
داده نه روزش گرفته، اون کفاره مونده براش، اینایی که
وصیه نه نمیتونن به جای اون کفاره بدن 60 روز خودن کفاره بده مثلا منتظر.
نه
بفرمایید
یه بار دیگه.
ببینید یه نفر یه کاری مثلا روزش خورده با یه حلال روزش خورده، الان یا با یه 60 روز روزه بگیره،
بله بله،
الان ایشون مرده هیچ کدوم از اون کارا یعنی اعاده نکرده، اونو قضا نکرده، کفارش به جا نیاورده، الان این وصی میتونه به جای همون تأخیر برای وصی هم هست یا نه؟
بله بله.
اگر برای تأخیر برای وصی هست اینجوری که اصلا
نه، حالا اجازه بدید تأخیر برای وصی هم هست، برای ولی هم هست، حالا وصی نگیم ولی بگیم، برای ولی هم هست، اگر این ولی آمد دو تا ماه رو قرار گرفت روزه بگیره، یعنی از اون سه تا اختیار کرد روزه گرفتن را، این کارو میتونه انجام بده.
مگه همون خود شخص نمیتونست که مثلا 20 روزشو بده 30 روزشو مثلا روزه بگیره 40 روزشو روزه بگیره؟ این هست دیگه، کفاره اینجوری نمیشه،
یعنی خود شخص انجام
بده، شخص میتونست که 40 روزشو مثلا کفاره بده 20 روزشو بگیره،
مثلا
کامل کامل باید بگیره. مسئله بعدی، خوب دقت بفرمایید، اگر کسی مسافر است، این مسافر میگن آقا تو مسافرت نمیشه روزه بگیری، میگه میشه، اون روزه گرفت. هرچی بشکر الان هستن گاهی وقتا، یعنی گاهی وقتا الان ما مواجه میشیم براتون عرض کردم، دانشگاه یه وقتی دانشجو میگفت که روزه من چی میشه، گفتم از کی تقلید میکنی؟ گفت از خودم. گفتم شما
مستعدی؟
خب به ظاهرش هم نمیدونم. گفت که من دانشجو رشته علم چیم. گفتم دیگه مثل خودت هم هست کسی که اینجوری صاحب نظر باشه؟ بار هم اتاقی من همون همینجوری هست. گفتم اتاقتون آدرس تاپشو گرفتم، گفتم اینم به قول امروزی هم میگن صرفای نمیشه عمل کرد، اینو باید بستری کرد. رفتم 5-6 ساعت توضیح دادم روند اجتهاد رو، تقریبا که 5 ساعت بدون مبالغه است، یعنی حدود ماه رمضان بود، 9 شب که رفتم تا سحر ادامه پیدا کرد. درسای حوزه رو گفتم چی میخونن تا کسی به اجتهاد میرسه و بعد چطور استنباط میکنه از قرآن. واقعا قانع شدن را، یعنی دولنده ها تو عمرش باید قانع نشده بود. حالا یه کسی میاد میگه که من خود این روزه مسافر و اینا مالت اون وقتی با شطور اینا مسافرت، میگه الان که واقعا که معنا نداره، که میاد کسی روزهشو میگیره در این حال که مسافر هست روزه میگیره. ایشون میفرماید که باید قضا بکند. چرا؟ چون این روزه بهش نهی خورده است، نهی مقتضای فساد دارد، اینم عبادت است، نمیشه. حالا اگر جاهل است، نمیدونه، میفرماید که نه، اون دیگه عاده ندارد. یعنی در واقع یکی از مواردی رو که میگن جاهل معذور است اینجاست. حالا اینم خیلی بحثی نداره. مورد بعدی، اگر کسی فراموش کرد، یعنی یادش رفت که مثلا روزه مسافر باطل است یا نباید روزه بگیرد و روزه گرفت، شهید اول می‌فرماید اینم حکم عامد رو دارد، حکم کسی رو داره که عمدن این کار رو کرده است. میگیم چرا؟ میگه لتقصیرهی فی تحفظ، چون ایشون کوتاهی کرد در مراقبت کردن، یعنی چه حواسش نیست؟ چرا یادش رفته؟ باید حواسش بود. اینو شهید اول در واقع میفرماید. شهید ثانی، خوب دقت بکنید، فرماید آقایان فقها در بحث قصر نماز چنین مطلبی رو مطرح کردن، گفتن اگر کسی وظیفش این بوده که نماز رو شکسته بخونه، سن رفته مشهد، وظیفش این بوده که دو روز واسه بمونه، وظیفش این بوده که شکسته بخوند، بعد یادش میره کامل میخونه، آقایان فقها ها گفتند که در همون وقت اگه یادش آمد اعاده کند، خارج وقت یادش آمد هیچی. این نماز ظهر اونجا اگر اشتباه یادش نبود کامل خوند، اگه قبل از غروب آفتاب یادش افتاد اعاده بکنه شکسته بخون، اگه شب یادش افتاد هیچ. شهید ثانی فرمود فقهات بحث نماز رو مطرح کردن ولی بحث روزه رو مطرح نکردن، بحث نسیان رو. اگر و نماز هم روایت داشته، تا روایت چه عرض میکنم، اگر ما بخوایم طبق نماز حرف بزنیم اینجا باید بگیم اعاده وجود ندارد. چرا؟ چون روزه واجب مزیق است، واجب موسع نیست. چطور؟ نماز شما از اذان ظهر تا اذان مثلا غروب آفتاب 200 تا نماز ظهر میشه بخونی، 100 تا نماز ظهر میشه بخونی، یعنی از ابتدا تا انتهای زمان چند بار امکان انجام وجود داره، ولی روزه از اول تا انتهای وقت رو کامل پر میکنه، یعنی هیچ فضایی وجود نداره. در واقع در روزه چنین چیزی نیست که بگی اگه در وقت فهمید اعاده بکند، پس اعاده است منتفیه. این اولا. ثانیا میگه آقا ما قبول نداریم آدم ناسی کوتاهی کرده. خب یادش رفته، نسیان وجود داره در انسان، چطور کوتاهی کرده؟ خب یادش رفته. و ما نسبت به ناسی حدیث رفع رو داریم، رفع عن امتی، یک کسی که رفع شده چیه؟ نسیان. پس نسیان بکنه. البته میگه اینی که شهید اول فرموده خوبه ها، احتیاط خوبه، اما فتوا نمیتونیم صادر بکنیم. عبارت رو ببینید، لو سام المسافر حیث و یجب علیه القصر، اگر روزه بگیرد مسافر در جایی که واجب است برش قصر، یعنی شکستن روزه، یعنی روزه نگیرد، عالمن لو سام عالمن اعاد قضا ان، به صورت قضا اعاده میکنند. چرا؟ لنهی المفسد للعباده، به خاطر نهی که عبادت رو باطل میکنه. ولو کان جاهلن به وجوب القصر، اگر جاهل به وجوب قصر باشد، فلا اعادت، اعاده ندارد. هذا احد المواضع التي يعذر فيها جاهل الحكم، این یکی از مواضعی است که جاهل حکم معذور است. و ناسی للحکم، و کسی که حکم رو فراموش کرده است، یعنی حکم رو مثلا حالا میتونه حکم وضعی باشه، مثلا بطلان رو فراموش کرده است، یا میتونه تکلیفی هم، اهم از وضعی و تکلیفی باشه، یعنی نمیدونه که واجب است، مثلا فراموش کرده که واجب روزش رو بشکنه. اول القصر، یا فراموش کرده شکستن روزه را، یلحق بالآمد، این ملحق می شود به چی؟ ناسی ملحق می شود به آمد. چرا؟ لتقصیرهی فی تحفظ. حالا این چطور واقعا می شود تقصیر معنا کرد؟ میگن آدم یه جاهای یادش میره که خیلی توجه بهش نداشته باشه، دغدغه‌اش رو نداشته باشه. اگه واقعا دغدغه و توجه داشته باشه، در واقع به بیمبالاتی برمیگرده. اینجور میشه تفسیر کرد. خب حالا یعنی مراقبت کردن که چرا یادش رفته. آره دیگه. حالا شهید سان توضیح میده، میگه ولم یتعرض له الاکثر ایلهو، هاش برمیگرده به ناسی، متعرضه حکم ناسی در صوم، متعرضه حکم ناسی در صوم نشدن اکثر فقها، ما ذکرهم لهو فی قصر صلات بلا اعاده فی الوقت خاصتن، با اینکه فقها ذکر کردن ناسی را در قصر صلات، به چی گفتن؟ بل اعادت فل وقت خاصتن، گفتن فقط تو همون وقت اگه یادش آمد اعاده بکن، اگه شب یادش آمد، فرد یادش آمد، دیگه هیچی. بر چه اساس این حرف رو زدند؟ لنس، روایت داریم، روایت این است که سأل عن ابی عبدالله علیه السلام سألتو عن الرجل ینسی فیسلی فی السفر اربع رکعات، پرسیدم از مردی که فراموش میکنه و در سفر 4 رکعت میخواند، که حضرت فرماید که ان ذکر فی ذلک الیوم فلیعد و ان لم یذکر حتی یمضی ذلک الیوم فلا اعادت علی، اگه همون روز یادش آمد که اعاده میکند، و اگر یادش نیامد تا گذشت اعاده ندارد. خب میگه آقایون فقها نسیان در صلات رو مطرح کردن، اونجا هم گفتن اگه تو وقت یادش آمد اعاده بکن، در خارج از وقت اعاده هم نمیخواد. میگه والذی یناسب حکمها فیه عدم الاعاده، میگه اون چه که مناسب حکم صلات است فیه، در صوم اندن نسیان، عدم الاعاده است. یعنی ما اگر بخوایم طبق صلات حرف بزنیم، مناسب حکم صلات حرف بزنیم، باید این اعاده وجود نداره. چرا؟ لفوات وقته، چون وقت صوم اصلا میگذره، واجب مزیق واجب موسع نیست. و منع تقصیر ناسی، از این معنی تقصیر ناسی جواب لتقصیری به تحفظ است. میگه ما قبول نداریم تقصیر ناسی را، تقصیر ناسی را ما قبول نداریم. چرا؟ چون تقصیر اصلا متوجه عالمه، کسی که نسیان فراموش کرده که این اصلا تقصیر معنا ندارد. ولی رفع الحکم ان، از اون طرف رفع حکم شده از ناسی. یه حدیث معروف رفع ان امتی تسعتون، یکی چیه؟ نسیان است. البته و ان کان ما ذکرهو اولا، میگه ولو اون چه که شهید اول ذکر کرد که چیکار کرد، اومد ناسی را ملحق به عامد کرد، گفت حکم عامد را دارد، این اولاست، این اولویتش منابر احتیاط است که احتیاط علا کل حاله حسن است. ولو علم الجاهل و ناسی فی اثناء النهار افترا و قضیا قطعا. میگه حالا اگر جاهل و ناسی در وسط روز یادشون آمد، عالم شدند، افترا افطار میکنن و قضا یا قطعا، و قضا میکنن قطعا، قطعا یعنی چینی بلا خلافه دیگه، اینجا بحثی وجود ندارد. بحث بعدی چی؟ خب یه دست اونجا رفت بالا بعد سرار جمع اومد من یه خورده جهل موضوع یعنی چی؟ بگید مثل چی؟
خب
ببینید عرض کردم، حالا خودش لومه که بالا عرضه، خود لومه که اختصار خاصی داره، شهید اول هم واقعا همه ابعاد رو مطرح نکرده، ناظر به همون بیان شهید ثانی هم همه ابعاد رو مطرح نکرده، همون چی که ناظر به بار شهید اول بوده مطرح کرده. بله اصلا نمیدونه
بله جاهل مقصره ولی بخشیده شده، این معنی جاهل
چی توست
به
حکم خلاصه
رساله بگیره
بخونه
نرفته، جاهل
بعد حکم
اشکار
نداره. ببین آقایون، توقع نداشته باشید شهید متن لمعه شما رساله عملیه باشه، مطلب خیلی کلیه. جاهل که میگیم باید تفصیل قائل بشیم بین قاصر و مقصر، اونی قاعدتاً که ما میگیم جاهل قاصر هست، فعلا مقصر اینجور نیست که بگی به آدم ندارد. کلی مطلب اینجا گفته شده، واقعا جای یعنی خیلی سوال دیگه هم وجود دارد که اینجا نیامده است.
آخه شما بیدون کنید قاضی احد المواد
و کم لهو من نظیر این الله هم از صابره. بحث بعدی، کلما قصرت صلات قصر الصوم، هر وقت، کلی میگه کل، هر وقت نماز شکسته شد روزم شکسته میشه. درست شد؟ روایت هم داریم. البته یه جایی دارین طرف نماز رو شکسته میخونه اما روزش درست. چطور؟ اگر شما وایسی وقتت تا اذان شد حرکت کنی بری نماز نمیخونی تو وطنت ولی روزت درست، یعنی میری بیرون نماز رو میخونی، نماز تو مسافرت میخونی، همین که اذان بشه بلو شما بعدن نماز بخونی که نماز هم شکسته هست، روزت چیه؟ درسته. کلما قصرت صلات قصر الصوم، هر وقتی که نماز شکسته بشه روزم شکسته بشه. لر روایه، به خاطر روایتی که داریم که روایت عرض موضوع شما از امام رضا علیه السلام هست که فرماید که اذا قصرت افطرت، وقتی که نماز رو شکسته کردی، قبلش توضیح داره و تقصیر فی سمانیت فراسخ و مازاد و اذا قصرت افطر، وقتی نماز شکسته شد روزت هم شکسته میشه. اذا قصرت افطرت باز جواد امام صالح است و من داریم. و فرق و بعض الاصحاب بینهما فی بعض الموارد ضعیفون، این که بعضی از اصحاب در بعضی از موارد فرق گذاشتند این ضعیف هست. مثلا شیخ طوسی سفر برای صید رو، برای تجارت رو گفته که اینجا نماز مثلا کامل میشه ولی روزه شکسته میشه. الا انه یشترط فی قصر صوم، لکن شرط است در قصر صوم الخروج قبل از زوال، که شما قبل از زوال خارج بشید، به حیث یتجاوز الحدین قبله، به طوری که از حدین، حدین منظور شنیدن اذان و دیدن دیوارهاست، به طوری که یتجاوز الحدین قبله، قبل از زوال. و الا، یعنی الا یعنی چی؟ یعنی اگر قبل از زوال خارج نشد اتم، تمام میکنه روزش رو. و این قصر الصلات علی سهل احوال، ولو نماز رو شکسته بخواند. عرض کردم طرف وای میسه تو وطنش، اذان که شد حرکت میکنه، نمازم نمیخونه، نماز تو مسیر میخونه، نمازم شکسته است، بنابر اصح اقوال گفتند که اینجا روزش درسته. لدلالت نص صحیح علیه، به خاطر که نص صحیح برش دلالت میکند. ولا اعتبار به تبییت نیت سفر لیلن، اینو خوب دقت کن برای که روشن بشه. یک عبارتی شیخ طوسی در نهایه دارد، من اون عبارت رو میخونم، ببین در مقابل اون در واقع نظر شیخ داره اونو میخواد رد بکنه. خوب دقت بکنین، اذا خرج الرجل الالسفر بعد طلوع الفجر، اذا خرج الرجل الالسفر بعد طلوع الفجر، ای وقت امکان من النهار، هر وقتی که باشه، وقد کان و کان قد بیت نیت او من اللیل سفر، شب نیت سفر رو داشته، وجب علیه الافطار. خوب دقت بکنید، بیتن بیت کردن، یعنی میگه اگه شب کسی نیت داره فردا مسافرت بره، وقتی که بعد از آن صبح مسافرت بره، هر وقتی بره باید افطار بکنه، حتی کی؟ حتی بعد از ظهر. میگه اگه از شب نیت مسافرت داره، فردا هر زمانی که مسافرت بکند باید افطار بکنه، ولو بعد از ظهر بره. و ان لم یکن قد بیت نیت او من اللیل ثم خرج بعد طلوع الفجر کان علیه اتمام ذلک الیوم و لیس علیه قضا. میگه اما اگر شب نیت مسافرت ندارد، فردا بعد از طلوع فجر بره، روزش باطل نمیشه. این شیء انسانی میخواد اونا رد بکنه، میگه ولا اعتبار به تبیین نیت سفر لیلن، تبیین بیتوته کردن، گذراندن شب با نیت سفر در شب. میگه ولا اعتبار به تبییت نیت سفر لیلن، یعنی آقا ای که بعضی اومدن تفسیر قائل شدن، گفتن شما زمانی بعد از ظهر وقتی رفتی روزت باطل نمیشه که شب نیت سفر نداشته باشه، اگه شب نیت سفر داشته باشی ولو بعد از ظهر هم بری روزت باطل میشه. میگه اعتباری به اون نیست. پس آقا چی شد کلی مثلا؟ مثلا شرحش این شد که هر وقت نماز شکسته بشه روزم چیه؟ شکسته میشه. البته به شرط اینکه خروز قبل از زوال باشد. اگر خروز بعد از زوال باشد چه بسا نماز شکسته بشود اما روزه شکسته نشود. جوردش میکنیم، جور در میان، میگن یه اصطلاح به کار بود. نه درسته تعبیری که تو روایت هم آمده بود، افترتا آمده بود، ولی این تو بیان فقها به کار برده میشه.
چند روز روزه میگرفت به جای بعد از کفاره؟
خب
اونم باید نماز رو کامل بکنه.
اونجا خودت داشتیم دیگه، اونها بعضی هاشون در مسافرت هم صحیح بود، اگر در مسافرت صحیح بود نماز شکسته بود، اونو با دلیل خاص داشتیم دیگه، با دلیل خاص خارج بود. مسئله بعدی، من روایتم میخواستم بخونم، روایت رو بخونم. یه اشکالی که تو لمعه، حالا اشکال نیست تو لمعه ها، حالا بگم همیشه هم افراد باش مواجهن، اینکه مخاطب در واقع وقتی مسئله شرعی رو مطرح میکنه ابعادش رو تو ذهنش مرور میکنه، بعضی از ابعاد رو میخواد جوابش باشه. لمعه اینجور نیست واقعا. این لمعه اگر بخواست همه ابعاد، یعنی شما اگه دو صفحه شما جلوتون بخواد بگید ابعادی که نگفته لیست بکنید، یه چیز عظیمی در میاد. یعنی اگر این بود که لومه اینقدر نبود حجمش، سه سال طول نمیکشید، بلکه چندین سال طول میکشید. طبیعی هم هست، یعنی ما حالا این مدار سوالا رو هی مجبوریم قیچی بکنیم. روایت رو حالا میخونم انشاءالله پنجشنبه یه خورده وقت بیشتر میذاریم. قال علی علیه السلام، من روایتتون خیلی خوندم، هر جای تقریبا برنامه داشتم خوندم، میخوام تردید داشتم برای شما خوندم یا نه، ولی حالا میخونم، اگر خوندم که گرد میشم، اگر نخوندم توضیح. افضل الادب ان یقف الانسان عند حده ولا یتعدا قدره. افضل الادب، بالاترین ادب، ان یقف الانسان عند حده، این که انسان عند حد خودش توقف بکند، ولایت تا قدره، پاشو از گلیم خودش درازتر نکنه. بالاترین ادب اینه. یعنی چی؟ خیلی مطلب از این در میاد. یعنی شما وقتی پیش پدر رفتی، حدت پیش پدر حد خاصی است، تجاوز نماید. پیش این مجتهد رفتی، مرجع تقلید رفتی، حد خودت رو بدون. این گاهی وقتا مثلا حالا ما درسای آقایون یه مدار از خارج رفتیم، گاهی وقتا مثلا طرف میاد سوال مطرح میکنه، جوری داره مطرح میکنه اینکه هم مباحثه این استاده. خیلی ادبیات متفاوته ها، یعنی خیلی نحوه، حتی تون صدا، اینا رو گاهی وقتا هم تو بزرگان میبینه. مثلا گاهی وقتا مثلا این جلساتی که بزرگان هستن و بزرگان دیگری حضور پیدا میکنن، میبینی تون صدا، میبینی ترک کردن، نحوه سوال کردن، نحوه حرف زدن، پرهیز از اینکه ابراز وجود بشه، خیلی جهات رو رعایت میکنه. یعنی شما مثلا یکی مثل آیت الله جوادی عامل رو ببینید، انصافا حالا آدم بتونه از نزدیک مقدار دقت بکنه، می‌بینید یک مجموعه عظیمی از آدابه، سوال میکنید جواب دادن. من خودم اینکه حالا هر سوال سعی میکنم از درد بشنم، یه وقتی درس فقهیشون میرفتیم مکاسب محرمه رو، نه مکاسب، درس خارج فقهیشون، چون مکاسب محرمهشون گفتم اصلا طلبه نبود، هر کسی سوال میکرد گوش میکرد، بعد از درس می‌نوشت، می‌نشست، هر کسی سوال می‌کرد باز دقت می‌کرد، بعد توجه می‌کرد موقع جواب دادن. اینا همه ادبه. و من بارها عرض کردم تو مسیر طلبگی علم یه بخشی از کار است، یک سری آداب که که آداب برای بالا بردن شخص نیست، برای رسیدن به هدفه که آدم فردا خواست تبلیغ بکنه. یه بخش قابل توجهیش این آداب معاشرت با دیگرانه. و البته این روایت عرض کردم توضیح زیاد داره. یکی توضیحش اینه که اولا ما حد خودمون رو باید هر کسی تعریف بکنه. این هر کسی بشینه بگه حد من واقعا چقدره. من اگه فردا خواستم توی مدرسه حرف بزنم در چه حدی میتونم حرف بزنم؟ اگر پیش مدیر خواستم برم حرف بزنم حد من چقدره؟ بعد اگر اینها آمد میبینید که قاعدتا توفیقات دیگری هم خداوند متعال به انسان میده. السلام علیکم و رحمت الله.